سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در سراسر جهان، هر کجا که هستید، ایران و کشورهای دیگه. جمشید شالنگی هستم از واشنگتن، همچنان با شما و همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو و ساعتهای دیگر. میپردازیم به آنچه در ایران میگذرد. شعارهای تازه سپاه پاسداران علیه اسرائیل. حسین سلامی فرمانده پاسداران باز هم خط و نشانهای تازه علیه اسرائیل کشید و اعلام و تأکید بر حمایت حکومت فقیه از سازمان حماس، سازمانی که در عرصه بین المللی از سوی دولت‌های بسیار سازمانی تروریستی شناخته شده. این حمایت به سود کیست؟ به سود فلسطینی هاست؟ مردم فلسطین در غزه، به ویژه در رفح، گفته میشه که به طور گروگان در دست اکثرن، به طور گروگان و سپر انسانی در اختیار حماس هستن و معترضین در میون اونها کم نیستن و این منطقه مورد حمله تازه اسرائیل قرار گرفت. در عرصه بین المللی آنچه که جمهوری اسلامی در داخل انجام داده آیا بازتابی داشته؟ حمله به زنان و دختران ایران، و اگر نداشته چرا؟ مخالفان در خارج از کشور در این مسیر چه میتونن انجام بدن و چه انجام ندادن که در حد توانشون؟ پرسش ها بسیاره. دو مهمان داریم، آقای کوروش کلهر از مدیران ارشد پیش از انقلاب و تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در فلوریدا. در تگزاس آقای نژاد با ما هستند، با همون عینک پیشین که تازه از سفر به اروپا هم برگشتن بعد از نشست شرکت در دو نشست که در اروپا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای کلهر گرامی خوش آمدید.
اجازه بدید سپاس بگم از دعوتی که از من شده. درود دادم و درود بگم به مهمان دیگه این برنامه و همچنین همیهنان اون در اتاق کنترل، و آرزو بکنم که روز خوشی رو برای تمام همیهنانمون سراسر دنیا آرزو بکنم.
سپاس از حضورتون. آقای نژاد خوش آمدید در تگزاس.
درود بر شما جناب چالنگی و همچنین جناب کلهر و همیهنان ارجمند.
آقای کلهر، ببینید اوضاع در داخل در بر هم پاشنه میشه، یعنی در این 44-45 ساله دولت‌های مختلفی زیر چتر ولی فقیه و زیر عنوان جمهوری اسلامی که اسم اصلیش حکومت فقیه است آمدن رفتن، اصلاح طلب، اصولگرا، اما رایی که خود اینها دادن، ولی اصل قضیه همون بود. مردم ایران انگار خارج دایره دشمنان هستن یا مردم کشوری در حال اشغال. حمله به زنان ایران رو شما به عنوان یک ناظر سیاسی چطور ارزیابی میکنید؟ و کوتاهی بسیاری از مردان ایرانی در دفاع از زنان و دختران ایران رو در برابر گزمایون.
من فعالیت جمهوری اسلامی رو به مانند تمام سیستم های دیکتاتوری پایه و اساس و اهرم های قدرتش رو در دو موضوع کاملا مشخص میبینم. حکومت های دیکتاتوری از هر نوع، به خصوص این حکومت دیکتاتوری اسلام سیاسی، اولین اهرمش فشار در جامعه برای اینی که کاملا در زیر نفوذ و اختیار قدرت باشه، و قسمت دومش مغزشویی جامعه است. جمهوری اسلامی هر دو منظر و هر دو برنامه رو ظرف این 45 سال گذشته انجام داده، ولی متاسفانه و خوشبختانه، معذرت میخوام، خوشبختانه موفق نبوده که جامعه 85 میلیون و مرز 90 میلیون ایران رو بتونه مطیع خودش بکنه. این رژیم تنها عملی رو که میتونه انجام بده کشتار از مردمه، فقر برنامه ریزه شده است و بر اساس این میخواد تمام جامعه رو مطیع خودش بکنه. بنابراین مطلبی که داره اتفاق میفته هر بار که هرچه بیشتر زیر فشار جامعه و شاید دنیا قرار میگیره، مجبور نشون بده که این ملت باید مطیع من باشه. با کمال تأسف هنوز مردم ما در درون ایران دارای یک انسجام نیستند که در برابر یه همچین فعالیت‌هایی بتونن عکس العمل نشون بدن. در این مورد من تصور میکنم در طی برنامه صحبت‌های خواهیم داشت.
خب تونسته، آیا تونسته که همه مردم رو مطیع خودش کنه آقای کلهر؟
خیر، خیر. تحت هیچ شرایطی اگه میتونست جامعه رو مطیع خودش بکنه با چنین واکنش های در جامعه روبرو نمیشد. این واکنش ها به دلیل اینکه شبکه اداره کننده وجود نداره در درونشون خودجوش و زیر فشار این رژیم دائما خودشون رو نشون میدن. مقایسهش بکنیم با کره شمالی. آیا در کره شمالی هم دقیقا مردم همینطور با دولت روبرو میشن و با حکومت روبرو میشن؟ اونجا مردم رو مطیع خودشون کردن. اونجا جامعه مغشوش شده است. نتونستن. ظرف این 45 سال و در طی اسارت کشور ما و ملت ما زیر یک تصورات و افکار اجنبی نتونستن مردم رو مطیع خودشون بکنن. جامعه ما علل اصول از زمان حمله عرب به بعد ما یک جامعه مقلد شدیم. الان جامعه‌ای که در ایران هست با هیچ زمانی از دوران حیات اسلامی ایران با چنین جامعه روبرو نبوده. جامعه روبرو، جامعه جوانی که در ایران الان اکثریت جامعه رو تشکیل میدن از یه قماش دیگه هست. اینا زیر زور نمیرن، زیر بار زور نرفتن. زنان ما دنیا رو متحیر کرد. جوانان ما به پشتیبانی از خواهران خودشون و از هممیهنان خودشون جانشون رو کف دست گذاشت. این نشون میده که این رژیم موفق نبوده، این رژیم شکست خورده است و تنها اسلحه‌ای که در اختیار داره اعمالی است که داره انجام میده.
و نگاه شما آقای نژاد؟
به گمان من جمهوری اسلامی پیش از تهدید حتمی رو به کار میبره، یعنی میکوشه که بخشی از مردم، بخشی از به اصطلاح نخبگان رو با تطمیع، با نشوندن اونها پای سفره انقلاب به قول خودشون بخره و از خروشی که در حدود یه سال و نیم پیش در گرفت درس‌هایی گرفت. نخست اینکه برخلاف آنچه که خودشون تفسیر میکنن عقب نشینی پادشاه فقید در سال 57 یه گام به عقب نرن. شاید میتونستن امتیازهایی رو به مردم بدن و از خشم مردم کم کنن ولی ندادن. حتی سر مسئله حجاب میبینیم که تا خطر اسرائیل از سرشون گذشت به طور موقت دوباره ریختن تو خیابون و دوباره حکمای اعدام صادر شده. جمهوری اسلامی میکوشه همیشه تطمیع کنه، طرف رو با یه چیزی بخره، اگر نشد بره سراغ تهدید و چما. من فکر میکنم 45 سال کارنامه مردم ایران به ویژه تو 7-8 سال اخیر که تکلیفشون رو با کلیت حکومت روشن کردن و بیرون از چارچوب حکومت و جمهوری اسلامی و انقلاب 57 به دنبال جایگزین میگردن و اینو نشون دادم بارها تو این 7-8 سال، موضوع رو کاملا متفاوت کرده. من فکر نمی کنم ملتی توی روزگار کنونی به اندازه ملت ایران ایستاده باشه، درگیر شده باشه، آسیب دیده باشه و باز هنوز سخن روز مردم این است که آیا امسال آخوندها هستن یا جمهوری اسلامی سردگون میشه. شما در همه نظام هایی در جهان که 45 سال دین قرنه از جا افتادنشون گذشته اصلا همچین بحثی بین مردم نمیدید. این نشون میده که هنوز مردم حس میکنن حکومت سوار نشده، هنوز حس میکنن ثبات نداره و هنوز فکر میکنن بسیار شکننده است. و اتفاقا چون 7-8 سال گذشته مردم بیرون از چارچوب حکومت به دنبال پیدا کردن جایگزین بودن و از کل حکومت خواستن بگذرن و زمینش بزنن، به نظر میاد که ما نمیتونیم روی 45 سال کوشش و احتمالاً از قول بعضیا کوشش بی نتیجه سخن بگیم. به نظر من باید حد اکثر از 96 به این ور، دیماه 96 به این ور، یعنی 7 سال گذشته، 6 و نیم 7 سال گذشته رو مبنا قرار بدیم که بخش بزرگی از ملت ایران، یعنی اکثریت ملت ایران دیگه بستن بازی اصلاح طلبی و اصولگرایی رو و باید برای ملتی که بیش از نیم قرن ایستاده ولی نزدیک به 7 ساله که اکثریتش ایستادند، واقعا ایستاده کف زد. و من فکر میکنم که اینقدر عیب از ایرانیان میگیم و اینقدر مشکلات و کاستی های مردم خودمون رو میگیم، باید در قیاس و سنجش با دیگر ملت ها اینجا مردم ایران رو ستایش کنیم و دست مریضات بگیم، به خاطر اینکه نه تنها کسایی ایستادن که اندک حافظه ای از زمان شاه فقید داشتن و میدونن زندگی بهتری میتونه در انتظار ایرانیان باشه نسبت به این وضعیتی که درش دوچارند، بلکه کسانی که اصلا دوره رو ندیدند و یا کسانی که همین دو دهه گذشته زاده شدن کاملا به گونه دیگر دارن میاندیشن. این به نظر من اگر بیمانند نباشه کم مانند در میان ملت های جهان. نه، ما قافیه رو نباختیم و تازه 6-7 ساله که رو ریل درست داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم.
برای من این رو اشاره کردم، برای بینندگان توضیح میدم، برخی که احتمالا نمیدن یا نشنیدن، که از همون سالهای اول بعد از انقلاب، زمانی که من در ایران بودم مثلا سال 1360، مردم میشنیدیم که راجب حکومت میگفتن اینا و ضمیر سوم شخص جمع به کار بردن و این نشون دهنده فاصله مردم با این حکومت که از روز نخست. اما آقای کلهر، ببینین، حکومت فقیه در عرصه منطقه‌ای سعی کرد که به یک موفقیت دست پیدا کنه و اینو یک پوششی برای شکست‌های داخلیش قرار بده. همزمان با حمله به دختران ایران یا اندکی پیش از اون حمله به اسرائیل، به نتیجه نرسیده به اسرائیل، با این امید که به هر حال منطقه به یاری اینها میاد و مردم منطقه علیه دولتاشون و همصدا با حکومت ایران. این نشد، این موفقیت مورد نظر به دست نیامد برای جمهوری اسلامی. اینو تا چند اندازه مؤثر میدونید در بدتر شدن وضعیت جمهوری اسلامی در منطقه؟
ببینید جام چالنگی، از 57 به بعد موج مهاجرت ایرانی هایی که به خارج از ایران اومدن، اینها تبدیل به جوجه های عزا و عروسی شدن برای یک استثمار شرق و غرب. ما تا به حال متوجه این سیاست نشده که جمهوری اسلامی تا زمانی که بتونه غیر مستقیم و مستقیم عامل انجام این سیاست های آفرینش این حالت ها در خاورمیانه نباشه، این موضوع ادامه داره. ما هنوز متوجه نشدیم که ما ایرانیان که مخالف این جمهوری اسلامی و در خارج از ایران هستیم مورد استفاده قرار گرفتیم. جمهوری اسلامی از این موقعیت داره استفاده میکنه. جمهوری اسلامی میتونه بیاد شلنگ و تختهی بندازه، نمیدونم اعمال رو انجام بده که هم زحمت خودش داره و آبروی خودش میبره و هم زحمت ماها رو میده و باعثش میشه. من تصور نمی کنم جمهوری اسلامی این اعمالی رو که برداشته انجام داده، کسانی که باعث به وجود آوردن این هستن اصلا میدونن چی کار دارن میکنن. تنها کاری که دارن میکنن نفاقیست به وجود میارن بین مخالفین خودشون در درون و خارج از ایران، و فعالیت ما ایرانیان خارج رو تبدیلش کردن به تشکیل گروه های مختلف و کاربن کپی از هم دیگه، و میان به مردم هم نشون میدن که ببینین این ایرانیان که اونجا دارن هوای خوش میخورن رو نمیدونم همه چی در اختیارشونه، اینو فقط در جنگ با هم دیگه هستن. باعث و بانیش دوستان عزیز من، دوستان عزیز من، باعث و بانیشون به وجود آوردن این گروهک ها و جوجه از عروسی استثمار هستن. ایران ازش داره شهایت استفاده رو میکنه، شکی نداره.
آقای کلهر عزیز، پرسش من این هست که این حمله به اسرائیل به نتایج مطلوبی که جمهوری اسلامی داشت نرسید و یک شکست دیگه برای جمهوری اسلامی در منطقه بود. این شکست تا چه اندازه به سود مردم ایران هست و به زیان جمهوری اسلامی؟ شما به عنوان یک پارچمست
در ظرف این 45 سال تمام سیاست حرکت هایی که وجود داشته به وجود آوردن مکتب های مختلف در گروه های مختلف بوده. یک گروهی رو ما نداریم ظرف این 45 سال که بیاد یک برنامه کامل و قابل اجرا برای براندازی این رژیم ارائه به مردم کرده باشه. بنابراین جمهوری اسلامی از حمله ای که باعث آبروریزی بیشتر خودش شده، مردم ما رو فکر میکنه احمق حساب کرده. مردم ما کاملا متوجه شدن شکست جمهوری اسلامی چیه، ولی از این شکست چجوری باید استفاده بکنن؟ موقعی که هنوز ما ظرف 45 سال هی گروه درست میکنیم، میشینیم هی جلسه میگذاریم، هی مردم رو دعوت میکنیم در این جلسات، خب مردم ما چه استفاده از این حرکات بردن؟ مردم ما زیر این فشار هستن که آقا بیان ما رو نجات بده. جمهوری اسلامی جسدیست وسط جاده افتاده، هر کاری هم بکنه این جسد رو نمیشه زندش کرد. هر روز هم مردم ولی مردم ما محتاج کمک ما و راهنمایی ما هست. با این حرکات جمهوری اسلامی شکست هم خورده، ولی از شکست خودش هم داره به نفع خودش استفاده.
آمار مختلفی هست در باره هزینه‌ای که بر مردم ایران تحمیل شده، حداقل حدود 500 میلیون دلار تا بیش از اینها هزینه همین ظلم زیمبابوئه که علیه اسرائیل شلیک شده است، مناطق مختلف و در میانه را بعضن سقوط کرد. و نگاه شما آقای نژاد به همین موضوع، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی به چه اندازه لطمه دید و تا چه اندازه این لطمه به سود مردم ایرانه؟
خب اشاره کردید به هزینه ای که حدود 500 میلیون دلار تا کنون بوده در ظرف هفته‌های اخیر با این رخدادهایی که در پی حملات متقابل جمهوری اسرائیل و هم دیگه در حقیقت متوجه ملت ایران شده. اگر که برگردیم از گروگانگیری سفارت امریکا و سیاست اسرائیل ستیزی که تو این بیش از 14 جمهوری اسلامی پیگیری کرده کنیم، چند صفر افزوده خواهد شد به این 500 میلیون دلار. ما صحبت بالای تریلیون ها دلار زیان اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم از اشغال سفارت امریکا، از برای ساخت بمب اتم و از اسرائیل ستیزی متوجه ملت ایران شده. از نظر میانگین من فکر میکنم که یک تأثیر شگرفی میتونست در میزان رفاه ملت ایران باشه، حتی با یک حکومت نیمه کارآمد، یک حکومت متوسط و میان مایه، اگر که این سیاست های خارجی دنبال نمی شد. اما جمهوری اسلامی در پی این بود که با ایجاد جو حمله با پهباد و موشک به اسرائیل، پس از اینکه 7-8 نفر از فرماندهان و رایزنان نظامیش در سوریه کشته شدند، یک موجی در کشورهای اسلامی ایجاد بکنه، مردم بریزن تو خیابان و یه دفعه 40-50 کشور مسلمان درگیر صحنه هایی بشن که حمله به سفارتخانه های اسرائیل یا دفاتر هواپیماییشون یا اتباع اسرائیلی در سراسر جهان باشه، یه بحرانی که دست جمهوری اسلامی رو بالا نگه داره به عنوان خاستگاه جنگ و دعوا با اسرائیل. خب اون نمایش نظامی که خیلی بی‌آبرویی شد، چون از اون همه تعداد اشیای پرنده‌ای که به سوی اسرائیل فرستادن فراوردش زخمی شدن یک دختر بچه بود و شکست کامل بود. و از سوی دیگه حرکتی که ناانتظار داشتن در کشورهای اسلامی رخ بده مطلقا رخ نداد، یعنی در اردن و مراکش و مالزی و افغانستان و اصلا خدمتتون مصر و الجزایر و هر جایی که تصورش عراق و اینا، اون حرکتی که ناانتظار داشتن انجام نشد که هیچ. تنها چیزی که ما شاهدش بودیم حرکت برخی از مسلمان‌های مقیم اروپا و امریکای شمالی بود که به صدا جو ضد اسرائیلی ایجاد کردن، به ویژه در چند دانشگاه و یه مقدار تظاهرات خیابانی و نمازهای جماعت در خیابان‌های برخی شهرهای مهم اروپا که خب مشخص بود بدون حمایت مستقیم جریانات چپ لیبرال در اروپا رخ نداده، یا در امریکای شمالی با پشتیبانی مستقیم اونها که به هر حال شریک استراتژیک، شریک راهبردی اسلامگرا در این کشورها هستن. چیزی که مردم ایران باید ازش در حقیقت بهره مند بشن از بابت این شکست جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی رو بیش از پیش حکومتی بدونن که فقط در ایجاد اغتشاش در درون کشور و بیرون کشور در بحران ها میتونه نفس بکشه، در ثبات، در سکوت، چون چیزی برای ارائه نداره، چون هیچ نه اراده‌ای داشته و نه نمایشی از ساخت و ساز و حل مشکلات و راهکاری برای حل مسئله کنونی ایران در همه ابعاد زندگی مردم، میره به دنبال ایجاد استکاک در بیرون و درون. وگرنه به نظر من اگر دولت اسرائیل اون رشوه 20 چند میلیارد دلاری که کنگره امریکا زیر فشار دولت بایدن پذیرفت و برای اسرائیل تصویب کرد و نمی گرفت و ضربه کارآمدتری به جمهوری اسلامی میداد، امروز احتمالاً مردم در خیابان ها بودند و کار برای جمهوری اسلامی بسیار سخت شده بود. شوربختانه دولت اسرائیل حالا از نظر منافع خودش پذیرفت که اون پاسخ به اصطلاح دندان شکنش به جمهوری اسلامی رو تبدیل به زدن فقط یک ایستگاه رادار کنه و اون پول رو بگیره که فکر میکرد امروز خیلی بیشتر به دردش میخوره. به هر حال اینجا دولت اسرائیل هم به نظر من مردم ایران دیدن که پای منافعش بیفته، برخلاف خیلی از شعارهای تند و تیزی که میده که ما مدافع ملت ایرانیم، کوتاه میاد. اینم از یکی از نتایج بد این قضیه برای ما.
خب چرا آقای کلهر هم ایشون هم همین اشاره رو میکنه، چرا این انتظار در داخل ایران، هم شما اشاره کردید که مردم ایران میگن که بیاین ما رو نجات بدین و هم آقای کلهر میگه انتظاری که از دولت اسرائیل، چرا این همه چشم به خارج ایران؟
اینا این منظر رو به این طریق بهش نگاه بکنیم که بیایم یه تصویر احتمالی رو بسازیمش، بیایم فکر بکنیم که جمهوری اسلامی زیر فشار یک شورای از ایرانی ها و پشتیبانی ملت ایران وجود خودشو در خطر میبینه. در ضمن غرب و شرق هر دو که الان ایران رو به صورت منبعی از درآمد باز خودشونی کردن، میبینن که احتمال این وجود داره که این منافعی رو که الان دارن ازش استفاده میکنن دیگه وجود نداشته باشه. اگر این تصویری رو که به صورت احتمالی الان اینجا ترسیمش میکنیم وجود داشته باشه که مردم دارن کمک میگیرن از هممیهنان خودشون در خارج و در درون، دارای شبکه‌ای شدن که میتونن اوضاع رو اداره بکنن، این غرب و شرق مطمئن باشید این بازی رو دیگه با ما نخواهند کرد، چون میخوان حفظ منافعشون باقی بمونه. و اگر تا به حال انجام نشده به خاطر اینه که از این نفاق و از این گرفتاری هایی که ما مردم ایران در درون و خارج باش روبرو هستیم نهایت استفاده خودشو بکنه. چرا به از این گرفتاری رو که ملت ما و مملکت ما باش روبرو هست نمیایم از این منظر نگاه بکنیم که این یه برنامه پای ریزی شده است، این حساب شده است، این یه برنامه هستش که ما رو به این طریق زیر نفوذ خودشون قرار بدن و تا به حال کردن. مردم ما در برابرش در درون ایران هزینه‌ای رو که داره میدن هیچ کدوم از ماها در خارج از ایران
بله. آقای کلهر میباشید من حرفتون قطع میکنم، این بحث دیگری است. یعنی سوال من اینه که چرا اساسا یک ملت در داخل یک جغرافیا هر جایی که هست برای نجات خودش چشمش به خارج از مرزهاست که بیاید ما رو نجات بدید، بیاید اقدامی بکنید؟ چرا؟ چرا این اعتماد به نفس؟ من دنبال جوابش هستم، نه اینکه بگم قطعا همین هست. اگر این هست، این عدم اعتماد به نفس، آیا قدرت سرکوب جمهوری اسلامیه؟ حمایت دولت‌های خارجی در کنار سرکوب و بقیه موضوعات هست؟ چه هست؟ پایگاه مردمی و چرا این نگاه بیشتر به خارجی؟ چون تا این چهل چند سال ما دیدیم این تشکل‌های ایجاد شد، ایجاد امید کردن، بعد از هم پاشیده شد، ایجاد نومیدی، و خطرش هم این بود که همه نگاه رو کشون به طرف خارج و بعدن کاری هم نکردن. شما چه میبینید؟ شما این نگاه رو چقدر زیانبار، چقدر مثبت میدونید؟
ببینید، کسی که الان در یه غرقابی افتاده، در یه موقعیتی قرار گرفته که میبینه هیچ راه نجاتی نداره، به هر چیزی میتونه متوسل بشه فقط به خاطر اینکه حیاتشو یه مقدار دیگه ادامه بده. مردم ما در درون ایران به چی متوسل بشن بیش از این که جون خودشونو گذاشتن کف دست خودشون؟ موقعی که میبینن جونشونو کف دستشون گذاشتن، ولی گروهی نیستن که از این از خودگذشتگی اینها برای نجاتشون استفاده بکنن، چه انتظاری میشه ازشون داشت؟ چه انتظاری میشه داشت بغیر از این که آمریکا تویی که این رژیم رو برداشتی آوردی سر کار، روسیه که تویی که داری مملکت ما رو خونش میمکی، حالا بیا به ما کمک کن. ما فقط اینجا چی کار هست؟ هنوز باید بشینیم جلسه تشکیل بدیم، هنوز باید بشینیم گروه تشکیل بدیم، همونطوری که شما بهش اشاره کردید، هی امید بدیم به مردم، هی ناامیدترشون بکنیم. خب این مردمی که در درون کشور میدونن فقرشون برنامه ریزی شده، استثمار دولتی و این وضع این حکومت یه برنامه برای اینی که اینها رو زیر انقیاد قرار بدن. این رژیم با فقر برنامه ریزی شده میخواد جامعه رو زیر نفوذ خودش بگیره. از اون اصل مهمش که باید اطاعت محض وجود داشته باشه، از این طریق داره استفاده میکنه. اینقدر مردم رو در فقر نگه میداره تا هر کاری که دلش میخواد باهاشون بکنه. ما اینجا چی کار میکنیم؟ اگه ما کاری انجام دیدیم، با اینا متوسل به کی میتونن بشن؟
اجازه بدید پس این پرسش شما را آقای نجات پاسخ بده که در خارج کشور چه میتوان کرد برای همراهی و به نتیجه رسوندن مبارزاتی که در داخل هست و مخالفتایی که در داخل.
امروز جناب چالنگی اگر یه نفر بلیط هواپیما بگیره و از ایران خارج بشه و بیاد مثلا ترکیه یا بیاد اروپا یا کانادا، تا دیروز بوده هممیهن درون مرز، امروز میشه هموطن برون مرز. من اون مرزکشی پررنگی رو که شاید تا 15 سال 20 سال پیش معنا داشت، ایرانیان بیرون ایرانیان درون، دیگه امروز نمیبینم. برای اینکه اینقدر ارتباطات قوی شده که در حقیقت جایی برای مرزکشی وجود نداره. فقط اونایی که بیرونن مقداری از امنیت بیشتری برخوردارن اگر کار سیاسی بکنن، نه امنیت 100%، امنیت نسبی، در حالی که در درون خب خطر برخورد باهاشون خیلی بیشتره. این تنها تفاوتی است که من میبینم. مطلب
اجازه
دوم این
بدین
است.
فقط یه نکته آقای نژاد اینجا توضیح بدین و بعد فرمایشاتون ادامه بدید. قطعا مرزبندی وجود نداره، همه یک نقطه مشترک هم هست، ایرانی هستن، اما میبخشید امکانات فرق میکنه و بعد کردار و رفتار فرق میکنه. در ایران اگر ده ها هزار نفر هر تعداد افرادی به خیابون میان، کسی با بغلیش درگیر نیست که شما بعد از این رژیم سقوط کنه چه میخواید، پادشاهی میخواید، جمهوری میخواید. مسئله عمده پس گرفتن ایران هست برای همه و یک تشکل میبخشید تشکل خودجوش هر چی اسمشو بذاریم در ایران به وجود میاد مرتب. این رو ما در خارج با همه آزادی های کسی یک تشکل قدرتمندی وجود نداره. اینو اسمشو مرز میذارین، تفاوت میذارین، هر چیزی که هست این تفاوت وجود داره. بفرم.
بله تشکل وجود نداره، برای اینکه اگر من و شما آقای کلهر همین سه نفر بخوایم یه جا بشینیم و طرحی بریزیم که چه کار میشه کرد، بلافاصله هنوز چیزی ازش بیرون نیامده، هنوز صحبتی عنوان نشده، اصلا حتی موضوع و محور گفتگوهای ما مشخص نشده، عده‌ای که خودشون رو اپوزیسیون میدونن شروع میکنن فحاشی، حتی که اتهام زدن و سنگ پروندن. چرا اصولا باید تشکل ایجاد بشه جناب چالنگی؟ تو حالت انفعال سیاسی که پیش اومده ویکند پیش، هفته پیش، شنبه و یک شنبه در کالیز اسپانیا به ابتکار تلویزیون کانال یک یه نشستی انجام شده، نه برای تشکیل دولت بوده، نه برای تشکیل جبهه ایستادگی بوده، نه برای هیچ کار سیاسی صرف بوده. عنوانش مشخصه، بررسی رفتار اجتماعی اپوزیسیون. یک بحث جامعه شناختی است، چرا اپوزیسیون ناکار آمده، چرا به هم دیگه حمله میکنن، چرا حتی اونایی که در یه طیف فکری قرار میگیرن مرتب هم رو میزنن، این پرخاشگری از کجا آمده، این که من حق مطلقم شما باطل مطلقی از کجا آمده. این ریشه یابی عنوان اصلا همایش بوده، حدود سه چهارم هواداران پادشاهی از جمله خود من و حدود یه چهارم جمهوری خواهانی اومدن شرکت کردن در اونجا. همه برنامه ضبط شده، به مرور بیرون میاد، هنوز چیزی نیومده، هنوز اتفاقی نیفتاده. نامهایی میاد که در اونجا حضور داشتن که حضور نداشت و افرادی هم که میشتمن بلافاصله ناراحت میشه که چرا این آدم ها اونجا بودن. صحبت از تشکیل دولت موقت میشه، صحبت از حضور مجاهدین میشه، صحبت از نمیدونم تشکیل پارلمان بزرگ، نمیدونم مخالفان جمهوری اسلامی میشه. وقتی اتفاقی رو قرار بیفته که اتفاق میمونی است، یعنی چی؟ یعنی اپوزیسیون بیاد بگه آقا با هم کار نمیکنیم، اشکال نداره، به هم حتاکی نکنیم، اتهام نزنیم، اگه دعوای سیاسی داریم سیاسی دعوا کنیم، دنباله ببخشید زدن همدیگه به طور شخصیتی و فیزیکی نریم. اگه تو این انفعال کسی میخواد کاری انجام بده، اولین سنگ‌هایی که میخوره از همون هست که خودشون اپوزیسیون میدونن. شما تو این شرایط چرا انتظار داری جناب چالنگی کار مثبتی انجام بشه؟
ببینید، من انتظار خاصی ندارم، از بس من چیز دیگری است آقای نژاد. ببینید فضای خارج کشور فقط ایرانیان مخالف نیستن، سازمان های اطلاعاتی، دولت های دیگه هم هستن، عوامل جمهوری اسلامی، همه اینا هست و میتونن یک بلبشه، و این فضا رو نمیشه با توصیه و نصیحت که بیاید این کارو بکنید این کارو نکنید. یک قضیه گسترده و عمیقی هست که همه دستن در کارن، یعنی دولت های هم جمهوری اسلامی در حال ساختنه یک قشر و یک تشکل قدرتمند اپوزیسیون وار بوده تا این 44 سال، و هم سازمان ها و دولت های دیگه رهبران پلاستیکی درست کردن. اینا میتونن تمام این بلبشو رو به وجود بیارن. در زمان شاه پادشاه فقید ایران این نبود، تشکل های خارج کشور یه تشکل عمده وجود داشت، کنفدراسیون که هم CIA هم KGB و هم MI6 و بقیه هم داشت دخالت داشت. من دست بر سر اینه، یک فضای بلبشویی است که با توصیه و اخلاقیات نمیشه، و این فضا رو ایرانیان هوشمند خارج کشور که واقعا مسئلهشون ایران هست، وقتی درک کنن و ببینن یه همچین فضایی است و یه همچین عواملی در این فضا فعال، چطور میتونن گلیم ایران رو از وسط این فضای آلوده بیرون بکشن. صحبت اینجاست آقای نژاد، بفرمایید برسیم به آقای.
بله، همچنان که گفتید حتما حتما خیلی مؤثر عوامل حکومت نقش دارن تو ایجاد بلبشو و ایجاد بی‌اعتمادی. چیزی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی به شدت دچار فقدانشه، عدم اعتماده، اعتماد سازی نشد. و هر روز و هر هفته بیشتر کوشش های جمهوری اسلامی میکنه برای ایجاد این بلبشو و حس بی‌اعتمادی با دامن زدن برخی از کسانی که عوامل جمهوری اسلامی نیستند ولی ذریب هوشی پایینی دارن، سیاست رو نمیشناسن، حرکت ها رو نمیفهمن، بازی ها رو نمیخونن، بدتر و بدتر میشه. ما نمیتونیم جناب چالنگی همه چی گردن جمهوری اسلامی بذاریم، جمهوری اسلامی داره تفرقه میاندازه. یعنی شما فکر میکنید ما آدم بیمار، آدم کم مایه در خود کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن مثلا نداریم؟ خب خیلی
من صحبت من این نیست آقای نژاد، صحبت من این نیست. حتما ادامه خواهیم داد آقای کوروش، بفرمایید آقای کوروش گلور عزیز. این صحبت من این هست، قطعا در میون صدها هزار میبخشید ایرانی خارج کشور ضریب هوشی قطعا خب به طور متوسط بالاست، هر همه اینا بحث من اصلا اینا نیست. هزاران هزار نفر مسئلهشون ایرانه، حرف من اینه، کسانی که مسئلهشون ایرانه و ایران مقدمه بر ایدئولوژی، ایران مقدمه بر ساختار حکومتی حاکم بر ایران، ایران حرف من اینه، اینا چطور میتونن یک تشکل آسیب نپذیر یا ناپذیر رو درست کنن، خودشون گرفتار اون درگیری ها نکنن؟ یعنی بیان بگن ما مثلا اون ایران هست، من سوسیالیست هستم، من هر چی که هستم سلطنت طلب هستم، چگونه میشه ایرانی ها برای پس در ایران میگن ما میمیریم، میجنگیم، ایران پس میگیریم؟ در خارج از ایران این گره پس گرفتن ایران رو چگونه میشه سامان داد؟ با عوامل جمهوری، با این و با اون و اینها، یا با کسانی که مسئلهشون ایرانه؟ و چگونه از آقای کلهر میشه؟
جام چلنگی شما انگشتتون رو دقیقا گذاشتید رو اون نبضی که هنوز خیلی متوجهش نیستم. دقیقا اشاره کردید به این مطلب که چطور سیاست‌های استثماری شرق و غرب باعث به وجود اومدن این نفاق بین ما ایرانی‌ها هستند فقط برای حفظ منافع خودشون. این یک بحث بسیار اساسی است. من ندیدم کسانی با این دید بیان و در جلسات شرکت بکنن که ایران مال همه ماست، از مکتبی فکر کردن خودشون بکشن به کنار. من یه سوال کلی دارم، دائم این سوالم مطرحش میکنم، آیا اصولا ما در خارج از ایران اپوزیسیون داریم؟ این اپوزیسیون کیه؟ این اپوزیسیون ایست که بین این گروه ها اپوز هم دیگه است. از این مطلب دقیقا به همون حالتی که جناب چالنگی بهش اشاره کردن، استثمار داره ازش استفاده میکنه. چرا ما متوجه این موضوع نیستیم؟ چرا میخوایم بفهمیم که گروهی باید بیاد همینطوری که مردم ما فریاد میزنن ما جونمونو میدیم ایران رو پس میگیریم، این گروه هم با همین برنامه بدون اینی که به تفکرات و مکتبهای دیگه حملهی بخواد بکنه بیایم نشون بدیم، بگیم نشون بدیم که بعد 45 سال و از یه جمعیت 35 میلیونین به نزدیک 90 میلیون رسیدیم، آقا ما بالغ شدیم، ما حال میفهمیم گرفتاریمون چیه، ولی این باید اداره بشه. یه ثروتی افتاده رو زمین، هیچ کس نمیاد جمعش بکنه، فقط به خاطر نجات مملکت، نه به خاطر اینی که من دارای این تفکر فکری هستم، چپ هستم، راست هستم. اینا تمامش مال زمانی است. تمام این برنامه ریزی هایی که تا به حال ظرف این 45 سال شده تمامش برای کشوری است که وجود نداره. همه ما داریم در مورد ایرانی صحبت میکنیم که در اختیار یه دشمنه. چرا بیایم این ملت رو و این مملکت رو نجاتش ندیم و بعد محیطی آماده بکنیم که در درون این محیط هر کسی به اجازه داشته باشه حق حیات فکری، سیاسی و زندگی بکنه؟ چرا نرفتیم؟ جناب شاهین نژاد به این موضوع اشاره میکنن که ما مجردی که یه گروه تشکیل میدیم مردم به ما حمله میکنن بدون اینکه فحاشی میکنن. خب این فحاشی رو هم چپ میکنه هم راست میکنه. چرا این کار میکنه؟ جناب شاهین نژاد، دوستان عزیز من، سلطنت طلب ها، طرفداران فرهنگ پادشاهی جمهوری خواهی، چرا نمیایید به تفکر خودتون و با احترام به اون تفکر بدونین که دنبال اتحاد باشین؟ چه اتحادی؟ همه به دنبال اتحاد هم. اتحاد چی آخه؟ بیاید تفکرات خودتون رو داشته باشید، احترام به تفکرات هم دیگه داشته بگذارید. یه گروه ایرانی بیاد هم فکر و همراه و هم انرژی با مردم داخل ایران بشه، ایران رو نجات بده.
خب خطاب شما به کیه آقای کلمور؟ خطاب شما به کیه؟ یعنی به کسانی که ایران مسئله شونه یا به کسانی که ایدئولوژی مهمه براشون؟
نه، من پیامم به اون کسانی است که به ایران فکر میکنند. من به ایران ببینید، فردی مثل آقای شاهین نژاد، اون کسایی که ما رو میشناسن اعتقادات سیاسی ما رو کاملا میدونن چی چیه. من قبل از اینکه به اعتقادات سیاسی بپردازم، من به ملت و مملکتم میخوام فکر کنم.
بحث من شخص خود شما یا نژاد نیست، منظور این است که چون این سخنان گفته شده و بارها که بیایید این کارو بکنید و اون کارو نکنید، منتها چون مخاطب مشخص نمیشد از طرف گوینده ها، معمولا بی اثر میمونه. من میخواستم مشخص بشه که شما دارید خطاب به کی صحبت میکنید. بفرمایید آقای نژاد، در همین زمینه، یعنی شما اشاره کردید که کنفرانسی که بوده برای آسیب شناسی آسیب های مخالفان نه اپوزیسیون هرچه که هست، و بعد چه رفتاری باید کرد با این وضعیتی که هست برای رسیدن به آنچه که آقای کلهر توصیه می‌کنه.
خیلی خوبه که اتفاقا صحبت این دوتا گرده همایی شد، یکی گرده همایی که در کادیز اسپانیا بود یه هفته پیش، یکی هم گرده همایی ایرانگرایان در پاریس که همین یکی دو روز گذشته بود، که دوتا منظور کاملا متفاوت ولی هر دو مثبت پیگیر شده بود. در نشست کادیز اسپانیا هدف ایجاد ائتلاف و جبهه و اتحاد نبود، بلکه هدف این بود که اپوزیسیون خودش رو فرسوده نکنه، یعنی انرژیشو نذاره برای چنگ کشیدن به رخ کس دیگری که او هم مخالف جمهوری اسلامی است، ولی توان همدیگر رو میگیرن چون دارن همدیگر رو خونسا میکنن و جمهوری اسلامی خندان و شادان داره به این ورطه نگاه میکنه و قند تو دلش آب میشه. همین اندازه اگر حملات و مخالفت های خود اپوزیسیون با هم دیگه نباشن کافی است، نیاز نیست با هم کار مشترک بکنن. اگر این برون رفت و نتیجه یک همایش دو روزه باشه یا دست کم آغازی بر این حرکت باشه، به نظر من حرکت مثبتی است. در همایش دوم که در پاریس بود که خودمون برگزار کردیم به عنوان دومین کنفرانس ایرانگرایان و از چهرهای همسو و سازمانهای همسو دعوت شده بود. همسو یعنی که همه اپوزیسیون دعوت نبودن، کسانی که خودشون ایرانگرا میدونن و کسانی به طور مشخص هوادار نظام پادشاهی هستن، صحبت این بود که ایران آینده رو چطوری ترسیم میکنید، یه ایران زیبایی که میخوای به هموطنت وعده بدی. ما مرتب صحبت از صندوق رأی میکنیم، حالا پس از صندوق رأی چی؟ ایرانی که امروز مشکلات عینی داره در جامعه ایران، مشکلات حسی داره، نمیتونه با مسئله جدایی دین از حکومت و حقوق بشر فقط مسئلهش حل بشه، نیاز داره بدونه در مورد رفاه، در مورد عدالت، در مورد آزادی فردی جریان چیست. اعتقادی که من داشتم از روز اول، گفتم اون موقعی که من میگفتم خیلی ها باور نداشتن، امروز خیلی ها به نتیجه رسیدن، وحدت کلمه امروز فقط اتحاد و این صحبت ها به هیچ جا نمیرسه. جناب چالنگی، اتحاد میان نیروهایی که دغدغه ایران دارن، اتحاد میان نیروهایی که میخواهند ایرانیان زندگی بهتری داشته باشن. بنابراین دو دسته حذف میشن از نظر من. یک، جریاناتی که هنوز با جمهوری اسلامی سر مدارا دارن، کمن ولی هستن. دوم، جریاناتی که به انقلاب 57 وفادارن. هر کی میتونه مدعی
باشه. آقای نژاد عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، این حرف که شما اشاره کردید بارها، همین امروز ما همین حرف ما همینه و سالیانه. همه اونهایی که مورد نظر شما هست که مسئله شون ایرانه، حرف من اینه چطور اینا تا حالا موفق نشدن یه تشکل قدرتمندی به وجود بیارن و الان با آسیب شناسی هایی که شما اشاره کردی چطور میتونن از این به بعد به وجود بیارن؟ یعنی در طول تاریخ همین بوده، از پیامبران بگیریم، به هر حال با یه پیامی آمدن بسیار مورد ضرب و شتم و اهانت تو همه، تا بقیه مصلحان اجتماعی، همه افرادی که به هر حال به جای رسیدن با مشکلاتی بوده، ولی بالاخره موفق شدن. هر بسر اینه، اونا رو بذاریم که نه، کیا میتونن بیان کیا نمیتونن. هر بسر اینه، 50 نفر هستن مسئله شون ایرانی یا 50,000 نفر هست، اینا چطور میتونن یه تشکل قدرتمند به اصطلاح به وجود بیاد؟
نخست برمیگرده به همین همایش های 10 نفره و 100 نفره که اینجا اونجا برگزار بشه، افراد همدیگر رو ببینن، چهره به چهره با هم دیدار کنن، نشست و برخاست کنن. توی این دیدارهای حضوری و گفتگوهای صمیمانه تر همیشه اعتماد سازی میشه. مسئله اعتماد سازی بسیار مهمه جناب چالنگی، چیزی است که نیست. اینکه وقتی شما میخواهید یک جریان نیرومند نسبتاً فراگیر رو شکل بدی، نمیگم همه مخالفای جمهوری اسلامی، مخالفای که نگاه ملی دارن به مسائل ایران، باید از کسانی که با خودت همسوتر هستند با اونها نخست نزدیک بشی، تشکیل یک نیروی قابل اعتنا رو بکنی، بعد با دیگرانی که اندکی دورترن سخن بگی. هنگامی که در درون یک حرکت یه طیف سیاسی همگرایی یا همسوی انجام نشده، نشستن با کسانی که 20% 30% زاویه نگاهشون با شما متفاوته، مطلقا در همون آغاز محکوم به شکسته. بنابراین چیزی که من میگویم این است که جریانات همسو، چهره های همسو با هم بشینن، سخن بگن، گفتگو کنن، چه فیزیکی حضوری چه از امکانات ارتباطی استفاده بکنن. وقتی یک تنهی درست شد، اون وقت میتونن با تنه دیگری که از طیف دیگری از اسپکتروم سیاسی در ایران ایجاد شده گفتگو کنن، تشکیل جبهه بزرگ رو بدن. ولی آغاز کار به صورت گراس روت، به صورت در حقیقت خیلی خیلی از سطح پایین ایجاد همچین اتحادی شکل نمیگیره، به خاطر اینکه زوایا خیلی متفاوته و طبیعتاً در اینجور مواقع امکان درگیری و استکاک همون آغاز خیلی بالاست.
خب من همون حرف هم هست، حالا بله دوباره خب اگه قرار همین باشه، تازه بعد 44-45 سال آقای کلهر نشستن و ایرانی ها ببینید تجمعات ما چندین هزار نفری داشتیم در خارج ایران، چند ده ها هزار نفری. آیا ایرانی ها قادر نیستن با آزادی هایی که در این کشور ها هست؟ خیلی ساده است، مسئله وطن یک کشوری است که حکومت 45 سال این کارا رو کرده به شکل اشغالگران. مملکت عملا در اشغال یک ایدئولوژی است. قادر نیستن به سرعت کنار هم باشن، جمع بشن، فارغ از اینکه چی فکر میکنن، چه نوع حکومتی. این کندی مال چی؟ گفتم عوامل دیگری هم هست، ولی در مورد به طور مثال من میگم پادشاهی خواهی و مشروطه پادشاهی که دیگه ایدئولوژی که نیست که. مشروطه خواهان چطور اونها نتونستن حول همین خواستی که در ایران حتی جوانا فریاد میزنن راجب رضا شاه، راجب محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فرد، حتی هم راجب ولیعهد، چطور در خارج تشکل قدرتمندی وجود نداره؟ نمیتونه حول یه همچی موضوعی که قابل بحث نیست، ساختار حکومتی یا میپذیری یا نمیپذیری، یه تشکل قدرتمند وجود نیمده. اشکال کار کجاست؟
ببینید ما بعد از 45 سال فقط میدونیم یک گروهی غیر ایرانی یا با هر عنوانی که بهشون داده میشه مملکت ما رو در اختیار گرفت، اینا بنابراین دشمن هست. با این دشمن باید چیکار کرد؟ آیا برای اداره این احساس و تقاضای اکثریت جامعه ما در درون ایران شما باید یک گروهی داشته باشین که 10,000 نفر توش هر کدومشون یه شغلی داشته باشن؟ آیا میشه اینجوری کار کرد؟ آیا اصولا معنی اپوزیشن یعنی چی؟ اپوزیشن چی چه معنی میده؟ آیا این اپوزیشن دارای برنامه ای هست که بدون تصورات و مکتبی فکر کردن میخواد این دشمن ها ریشش رو از خاک بکشه بیرون، و این احتیاج به چه تخصصی وجود داره؟ آخه براندازی جمهوری اسلامی از بین بردن این دشمن، این یک عمل بسیار مشکل و محتاج متخصصه. چرا تا حالا یه گروهی نیومدن بگن که اگه ما میخوایم این رژیم رو از پا بکنیم احتیاجی به چه متخصصهایی داره؟ بیان ببینن این تخصص ها وجود داره، آیا میشه اینا رو جدا کردشون از تصورات مکتبی خودشون؟ آیا میتونه یکی، منی که طرفدار فرهنگ پادشاهی هستم، بیاره سر یه میز بگه آقا تو دارای این تخصص هستی ولی برای نجات کشورت باید بیای ببینی با چه برنامه هایی ما میتونیم این رژیم رو از تا این رژیم رو ما از بین نبریم؟ این نشست هایی که تشکیل میشه، هر روز هم تشکیل میشه، تمام این کلاب هاوس هایی که هسته، اینا بی نتیجه هست. مردم ما اونجا در فقر و بدبختی و فقر و بدبختی برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی برای اینه که به ضعفی برسونه اینا رو، که هر عملی که دلش بخواد در روی اینها انجام بده داره انجام میده. ما میشستیم همینطوری. من نمیخوام از همه، من خودم دارای این اشتباهات بودم در ظرف این 45 سال، منم دارای این اشتباهات فکری بودم، ولی الان وضع فرق میکنه. چرا نمیریم؟
آقای کلهر، اگه مسئله ایران باشه یه همچین گروهی میتونه به وجود بیاد؟ یا نتیجه عکسش میشه گرفت که کسانی که حتی در میان مخالفان، اونایی که وابسته به این دستگاه اطلاعاتی اینا نیستن، مسئلهشون شاید ایران نباشه، ایدئولوژی مقدمه بر ایران؟
من معتقدم، این نظر شخصی خودمه، به خاطر اینکه شما بتونید ایران رو از بین ببرید، وجود یک گروه متخصص برای انجام این کار،
یعنی جمهوری اسلامی منظور شماست نه ایران؟ بله
بفهم. نه منظورم، من ببخشید، جمهوری اسلامی.
بله
این تخصص ها یه چیزی نزدیک 12-13 تا تخصص هست، یعنی ما نمیتونیم. حالا من بهش اشاره جزئیاتش نمی کنم، ولی
اجازه بدین چون وقتمون هم تمومه، یک دقیقه وقت داریم، چون با شما شروع کردیم آقای نژاد، شاهین نژاد، یک دقیقه در این زمین که گام هایی که در نشست هایی که شما داشته و نشست های دیگه میشه برداشت به سمت اون تشکل قدرتمند، یک دقیقه وقت.
طرح و برنامه برای انداختن جمهوری اسلامی هست، نوشته شده، برخیش اتفاقا طرحهای خوبی هم هست، نیاز به ابزار اجرا داره. مهمترین ابزار اجرا حضور مردمه، مردمی که بخشیشون هنوز در قشر خاکستری قرار دارن، یعنی از حکومت متنفرن، بیزارن، ولی حاضر نیستن که متحمل ریسک بشن. بخشی هم که متحمل ریسک شدن، آسیب هایی تو این چند سال دیدن و هنوز داریم میبینیم چه بلایی سر خانواده ها و سر زندگی هاشون میاد. بنابراین کار طرح و برنامه است. ما باید کاری که بکنیم بخش بیشتری از مردم رو از قالب قشر خاکستری بیاریم، قشر فعال بارز سیاسی که با جمهوری اسلامی به طور فعال درگیره. اگر این کارو بکنیم طرح قابل اجرا هستش.
خب شما اشاره میکنید ما باید این کار بکنیم، بحث بسیار طولانیش میمونه برای شما را آینده. هر چیز تشکلهای افراد قابل اعتماد در داخل ایران، اعتماد کل اعتماد به افراد و تشکلها، گفتنی ها بسیار بوده و گفتن آواز خان، نه آواز، چون آواز دموکراسی و اینها رو میشه داد که اشاره کردن هم آقای نژاد هم آقای کلهر، اعتماد موضوع بسیار مهمی. سپاس از هر دو مهمان گرامی، به امید ادامه این بحث در شماره های آینده تفسیر خبر. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا که در تدارک این برنامه با من سهیم بودن و همراه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.